أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 17 مفرمايت إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به او لا او كونه مؤجلا او عدم كونه مانعا الا مع الحلول والمطالبة او كونه مانعا الا مع التأجيل او الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود. أقوال: والأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة وهي المناط في الوجوب، لا مجرد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد. وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة. نعم، لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن. يعني مسألة تعرض این فرض میشه، این فرق میشه که کسی مالک مقدار زاد و راحله هست از مال، ولی دینی هم بر عهده‌اش و بر ذمه اوست که اگر بخواد اون دین رو وفا کنه و ادا کنه دیگه این مال کافی نیست برای حج. آیا اینجا حج رو واجبه یا چون این دین را داره حج برو واجب نیست؟ مطلقا چون مدیون با دین و بیش از این نداره، زائد بر دین و اندازه زاد راهله نداره، بس مستطیع نیست و حج برو واجب نیست. یا تفصیل بازدی داد، تفصیلات گوناگونی هم در کلمات فقه ها آمده که ایشون اشاره میکنه. یک قول به این است که مطلقا واجب نیست با دین، میبازدی زاد راهله، مقدار زاد راهله مازاد بر دینش باشه. دینم که انه از مستثنیات میشه مثل بقیه حاجات ضروریش. یه قولم اینه که دینی که حال است و مطالبون به هست اون مانعه و الا مانع نیست. یه قولم اینه که دینی که حال است یا مؤجل است ولی اجلش مزیق است، جوریست که بعد از حج نیست، قبل از حج است یا در اثناء حج است. یه قولم این است که مرحوم سید خودش اختیار کرده، میفرماید الاقوى کونه مانعا الا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من اداء الدين اذا صرف ما عنده في الحج. یعنی اگر دین حال بود واجب نیست برش حج، اگر دین حال بود و مطالب بود، اگر دین مؤجل بود اجلش جوری بود که بعد از اجل اگه بره این مال رو صرف کنه در حج و برگرده میتواند ادا کنه اون دین را ولو از کسب و درآمدهای آیندهش بدون عسر و حرجی و مشکلی. این مانع نیست، اما اگر نمیدونه مؤجله برای بعد از آمدنش هم هست زمان ادایش، نه اثناء حج ولی و نمیتونه اگه این پول رو صرف کنه در حج نمیتونه ادا کنه. این چنین دین مؤجلی هم مانعه، دین حال هم مطلقا مانعه، مگر صاحبش راضی به تأخیر باشه و با رضایت فعلی به تأخیرش راضی بالفعل باشه که تأخیر بیندازه در ادا. اگر این مال صرف در حج کنه برگرده میتونه ادا کنه بدون وقوع در محظوری. پس دین حال مطالب و دین حال غیر مطالبی که اگر تأخیرم بیندازه بعد که بیاد نخواهد توانست ادا کنه، دائن راضی به تأخیره، ولی این اگر بره این مال صرف در حج کنه برگرده نمیتونه ادا کنه. و دین مؤجلی که وثوق نداره که بعد بتونه ادا کنه، اینها مانع از وجوب حجه. اما دینی که مؤجله و میدونه بعد میتونه ادا کنه اگه برو برگرده، یا حال است راضی مالکش که تأخیر بیندازه ادایش رو، میدونه اگه بتونه بره حج و برگرده میتونه ادا کنه دین را، وثوق به ادا داره، این مانع از وجوب حج نیست. چرا؟ مگر در زید، نعم الا لا یبعد الصدق اذا کان واثقا بالتمکن من الاداء مع فعلیت الرضا بالتأخیر. اگر مالکش راضیه به تأخیره و میدونه اگر این مال صرف در حج کنه بعد برگرده، حالا هم که این راضیه به تأخیر ادا میشه، مثل مؤجل در حقیقت وقتی راضی به تأخیر شد، اگر وثوق داشته باشه که میتونه بعد از برگشت ادا کنه، بازم واجبه برش حج. جایی واجب نیست که این وثوق را نداشته باشه. پس بنابراین اینم اختیار مرحوم سیده. این اقوال همش مبتنی بر یک مبناست، مبنای این که استطاعت آیا صادقه با چنین دینی یا صادق نیست. اختلاف این اقوال در اینه که چقدر سعه و زیق صدق استطاعته. مطلق دین مانع از استطاعت، این یک قول که قول اول بود، کونه مانع عن وجوب الحج مطلقا، که این منصوب به محقق و علامه و شهیده. مطلقا دین را به اندازه زاد و راحله، یا به اندازه که دیگه ما زاده بر او اندازه زاد و راحله حج نیست، مانع میدونن از وجوب حج. خیلی اینا عنوان استطاعت را مزیق کردن و گفتن اینجا با مطلق داشتن دین، حتی دین مؤجل، صدق استطاعت نمی کنه. قول دوم قولی بود که محدود کرده بود به دین مطالب، دینی که حال باشه مطالبم باشه. قول سوم هم باز یه محدودیت دیگری اضافه کرده بود، مع التعجیل و سعت العجل للحج والعود، که مؤجل نباشه، اونم عجلی که بعد از مثلا عود از حج باشه. این هم قائل داره، دومی شاید صاحب مدارک قائل شده، سومی رو کاشف اللسان قائل شده، چهارمی هم که قول خود مصنف بود، مرحوم ماتن بود، مرحوم یزدی سید است، همین تفصیلی است که داده که اگر حال مطالب بود یا مؤجل بود، حتی مؤجل بود یا حال مأذون به تأخیر بود، ولی نمیتونست بعد از صرف کردن این مال در حج اطمینان نداشت که بتونه ادا کنه و بره این صرف در حج کنه، اینجاها باز واجب نیست حج. چرا؟ جایی که مؤجل باشه یا مؤخر رضای در تأخیر داشته باشه مالکش و بدون اگر حج این مال رو صرف در حج کنه برگرده، میتونه بدون عسر و حرج و مشقتی از وفا کنه دین رو، باز وثوق داره اطمینان داره به این، اینجا واجبه برش حج. این تفصیلیست که مرحوم سید داده. مبنای این سه چهار قول یه چیزه، اون بحث صدق استطاعته، کجا صدق میکنه کجا صدق نه. در مقابل اینها یه قول دیگریست که اون قول پنجمه، اون مبناییاً با این اقوال فرق میکنه. او قائل برای این که در تمام این موارد استطاعت صادقه، چون مقدار زاد و راهله را یا شاید عین زاد و راهله را هم داره و استطاعت یعنی ملک زاد و راهله به مقدار دیگه مالکه. یه واجب دیگری هم بر ذمه‌اش هست که اداء دینه، مثل جایی که وجوب وفا به نذر داشته باشه، مثلا نذر هم برش واجبه ادائش. استطاعت را رفع نمی‌کنه اون واجب دیگر که عبارت باشه از اداء دین، بلکه این واجب دیگر سبب تزاحم میشه میان دو تکلیف. یه تکلیف وجوب حج، چون استطاعت مالی داره، استطاعت مالی و شرعی، ملک زاد و راحله است و این مالک زاد و راحله. یه واجب دیگه هم داره، وجوب وفا به نذر، اینجا وجوب وفا به دینه، اونم سببش حاصل شده و موجبش حاصل شده. یه وجوب دیگر هم هست که اسمش وجوب وفا به دینه. این دوتا واجب با هم تضاهم پیدا میکنند برای کسی که نمیتونه هر دو را انجام بده، یا مثلا در عسر و حرج میفته، قهرن میشه تضاهم بین این دو تکلیف. و چون میشه تضاهم مثل بقیه موارد تضاهم، این باید ببینیم کدوم اهمه و کدام مهمه و یعنی کدام غیر اهمه. این را مرحوم محقق نراقی در مستند قائل شده، برخی از اعلام هم خویی هم در حاشیهشون بر متن اینجا قائل شدن که این از باب تضاهم موافقت کردن با مرحوم نراقی. احکام باب تضاهم رو باسته پیاده کرد بین وجوب حج، بین این دو تکلیف، وجوب حج و وجوب وفاء بدین، که اگر تضاهم نبود اصلا میتونست هر دو رو انجام بده، خب واجب هر دو رو انجام بده. سو جایی که معجله و میتونه، همونجوری که مرحوم سید گفت، میتونه بعد برگرده ادا کنه، واجب حالا حج بره، این میشه فعلی، اونم میشه فعلی در وقت خودش یا حتی از حالا، ولی تضاهمی با هم ندارن، میتونه انجام بده. تنافی ندارن، هر دو فعلی ان، هر دو هم باز امتثال. اگر تضاهم دارن نمیتونه انجام بده هر دو رو با هم، وقت باستی دید کدومی که مقدمه. مثلا اگر دین حال بود، دید کدومی که مقدمه، صاحبش هم راضی نیست به تأخیر، برایشون میفرماد بر این که وجوب اداء دین مقدمه بر وجوب وفا، جایی که تضاهم باشه، فعلی باشه، مقدمه بر وجوب اداء دین. وجوب حج، وجوب اداء دین مقدمه بر وجوب حج، چون حقوق الناس و حق الناس مقدم بر حق الله، یا مقطوع الاهمیه است نسبت به حق الله، یا اقلا محتمل الاهمیه است. بعد وارد در این بحث خواهد شد که چرا این محتمل الاهمیه است یا مقطوع الاهمیه است، اشکالاتی که خود مرحوم سیدم بعد متعرض میشه. خلاصه مبنای دیگری در مقابل کل، مبنای کل اون چهار قول اول در اینجا مطرحه که اصلا اینجا استطاعت شرعی، ملک و زاد و راحله است، این حاصله بابش باب تضاهم بین دو تکلیفه که باز قوانین احکام باب تضاهم رو بار کرد. وقت بین این دو مبنا آثاری هست، آثاری بار میشه، چون در تطبیق احکام تضاهم مرحوم نراقی یه حرفایی زده که بعد مرحوم سید ذکر میکنه و اشکال میکنه برش، ولی مرحوم آقای خویی نتیجتاً همین تفصیل مرحوم سید را قبول کرده که اگر او تأخیر انداختن مرضی دائنه یا دین مؤجله و علاکر تقدیره، میدونه میتونه اگه اینو صرف کنه در حج، وثوق داره برمیگرده، میتونه ادا کنه این دین را. خب اینجا تضاهمی نیست، چون تضاهمی نیست وجوب حج فعلیه. مرحوم سید میگه استطاعت اینجا صادقه، وجوب حج فعلیه، چون میگه استطاعت در موارد قبلش هم صادقه، ولی اونجا چون تضاهم هست، اهم یا محتمل الاهمیه مقدم میشه که وجوب وفا به دینه. مرحوم سید میگه اونجا استطاعت اصلا نیست، طبق مبنای اول. بین این دو مبنا، نه در این جایی که هر دو میگن جایزه، هر دو میگن واجب حج، اون جایی که دین مؤجل باشه یا دائن راضی باشه به تأخیر، مکلف هم میتونه بره حج بعد بیاد ادا کنه، واثقه بر این که میتونه ادا کنه، مطمئنه بین که بعد میتونه ادا کنه. اینجا هر دو مبنا، یعنی هم مرحوم سید هم ایشون میگن واجب حج، چون نه تزاحمه طبق مبنای دوم، استطاعت هم که صادقه با وثوقه بین که میتونه بعد ادا کنه، مالک زاد راحله هم هست، استطاعت هم صادقه. اینجا روشنه متفقن، هر دو مبنا متفقن در نتیجه و در وجوب حج. همچنین در فرضی که دین حاله و راضی نیست صاحبش به تأخیر و نمیتونه جمع کنه بین این دوتا، بازم متفقن. ولی اون مبنای اول که مبنای مرحوم سیده از باب عدم صدق استطاعت میگه حج ساقطه، این مبنای دوم میگه از باب تزاحم و اینکه وجوب ادای دین اهمه یا محتمل الاهمیه است، وجوب حج ساقطه. پس بازم با هم در این طرف تشقیق هم موافقن، ولی ازشون تعبیرش اینه که فتوای مرحوم سید درسته ولی مبناش رو ما قبول نداریم. فتواش قبول داریم، این تفصیل رو که داده، ولی مبناش رو قبول نداریم. مبناش عدم استطاعت نیست که گفته در این شق واجب نیست حج، مبناش استطاعت فعلیه، ملک زاده راحله هست، ولی مبناش اینه که مزاحم با اهمه، وقتی مزاحم با اهم شد اهم فعلیه. ولی در این مورد که در این شق آثاری باره بر این دو مبنا، درسته این دو مبنا با تفسیر با قولی که مرحوم سید قائل شد در مد، تفسیری که مرحوم سید قائل شد، این مبنای تزاحم تطابق پیدا کرد. البته مرحوم نراقی جوری دیگه تزاحم ره احکامش بیان کرده که بعد میاد مرحوم سید هم اشکال میکنه، حق هم با مرحوم سیده که اون تطبیقشون اشکال داره، بعد خواهد آمد. ولی این گونه تطبیق دادن تزاحم که نتیجتا میشه همون تفسیر مرحوم سیه، این فرقهایی باز میمونه بین این دوتا. درسته از نظر این دو شق که در شق اول حج واجبه، جایی که مؤجله و وثوق به ادا داره بعد از رجوع، یا راضی به تأخیره و وثوق به ادا داره بعد از واجب حج بنابر هر دو مبنا، جایی که نه نیست واجب نیست حج بر هر دو مبنا، هم مبنای عدم صدق استطاعت که مرحوم سید قائله، هم مبنای تزاحم، ولی باز آثاری داره که به سه اثر میشه اشاره کرد، سه فرق. یک اثر اینه که یه فرق اینه که اگر طبق مبنای مرحوم سید که استطاعت واجب صادق نیست، جایی که دین حال یا مؤجل ولی وثوق به ادا نداره، اگر این مال صرف در حج کنه، اینجا ایشون میگه استطاعت صادق نیست، وقتی استطاعت صادق نیست، حالا اگر دین رو ادا نکرد رفت حج، حجش مجزی نیست از حجت الاسلام چون استطاعت نداشته، یعنی حج برش وجوب نداره، اصل وجوب حج مرتفعه چون استطاعت شرط فعلیت وجوبه. پس طبق مبنای اول در این شق دوم که وجوب حج ساقطه، اصل وجوب حج ساقطه، ولی طبق مبنای مرحوم آقای خویی و نراقی که مگر استطاعت صادقه ولی از باب تزاحم ساقطه وجوب حج و تزاحم با واجب اهم که حق الناس وجوب اداء دینه، اینجا اصل وجوب ساقط نیست، اطلاق وجوب ساقطه، چون در موارد تزاحم اصل تکلیف ساقط نیست، اطلاق تکلیف ساقطه، اطلاق تکلیف جمع بین ضدین مثلا متزاحمین، اما اصلش در فرض ترک اون یکی این میشه واجب. پس اگر ترک کرد ادا دین رو ولو عصیانن، بخواد عصیان کنه نمیخواد دینش ادا کنه، واجب میشه برش حج، مثل همه موارد تزاحم که اگر احد اهم را ترک کرد مهم واجب میشه، چون به نحو ترتب اصل وجوب در باب اصل تکلیف در باب تزاحم رفع نمیشه، اطلاقش مقیده به عدم امتثال اهمه، اما اگر امتثال اهم را نکرد و عصیان کرد، ترک کرد اهم را، مهم هم واجب میشه بر او. ولذا اگر عصیان کرد، این ادای دین را نکرد، به هر جهتی ادای دین را نکرد، واجب میشه برش ادای حج. حج هم اگر انجام داد، حجش میشه مجزی، میشه حجت الاسلام. چون خب آره، مثل بقیه موارد تزاحم. و پس بنابراین اولین فرق اینه که وجوب حج یا مطلقا ساقط نیست، اطلاقش ساقطه طبق مبنای دوم که مبنای تزاحمه. ولذا اگر حج را انجام بده، حجش میشه حج مجزی در حقیقت. به خلاف کسی که مبنای اول را قائل باشه، اینجا حج را انجام بده، حج غیر مستطیعه، مثل غیر مستطیعی است که متسکعاً حج انجام بده، مجزی نیست از حجت الاسلام. این فرق اول. فرق دوم، البته این فرق ها همش از همون نکته تزاحم نشأت میگیره. فرق دوم اگر جاهل باشه به اینکه دینی برش هست، دین مطالبی برش هست، زکاتی، خمسی یا دینی، زمانی هست، نمیدونه. اینجا اگر طبق مبنای دوم که مبنای تزاحم، وجوب حج فعلیه براش، چون در باب تزاحم خوندید شرط تزاحم وصول حکمین متزاحمینه. اما اگر اون تکلیف اهم مجهول بود و واصل نشده بود به مکلف، تکلیف مهم فعلیه، مطلقه. اگر جاهل به دین بود یا ناسی بود دینش را، یا معتقد بود به امکان وفا، اعتقاد داره به امکان وفا به هر دو، ولی واقعا ممکن نبود وفا به هر دو، خلاصه در جایی که به هر جهتی منجزیت اون دین وجوب وفا بدن از ذمه او ساقط باشه، منجزیتش نه واقعش، اینجا به جهت جهل، نسیان، غفلت، اعتقاد به عدم و امثال اینها، طبق مبنای دوم که مبنای تزاحم، وجوب حج فعلی است. و اگر حج هم واجب حج بره، هم اگر رفت، مجزی از حجت الاسلامه. ولی طبق مبنای اول نه، چون بعد کشف میشه که مستطیع نبوده، حج را که رفته، مثل کسی که خیال میکرده یه مالی داره، بعد که میره حج میفهمه که این مال مال اون نیست، ارث مال اون نیست، و این مستطیع نبوده، حجش حجت الاسلام نیست، مجزی نیست. بعد اگه مستطیع شد باستی باز اعاده کنه. اینم فرق دو. فرق سوم باز اینه که بنابر مبنای دوم که استطاعت فعلی است، از باب تزاحم در مقام امتثال می‌خوایم بگیم یکی مطلق یکی مقید، اهم مثلا یا محتمل الاهمیه که وجوب اداء دین حق الناس او مطلق، وجوب حج مقید و عدم امتثال اون اهمه. طبق این مبنا اگر مکلف قادره بر این که بره از این دائن که دینش هم حالیه، حال مطالبه هم میکنه، اگر بتونه راضیش کنه که مطالبه نکنه، تأخیر بیاندازه به بعد از حج، و میدونه بعد از حج هم میتونه ادا کنه از کسب و کار دیگرش، واجب میشه برایش این کارو بکنه. اگر مکلف قادره بر اینکه راضی کنه دائن را به عدم مطالبه و استمهال، طبق مبنای دومی واجبه. چرا؟ چون قادره بر امتثال هر دو. اگر تمکن بر ارضا استرضا داره و اخذ استمهال داره از مالک از دائن، خب اینجا دو تکلیف که موضوعش فعلی شد، مثل هر دو تکلیفی که انسان قادر هر دو رو انجام بده، باز انجام بده، چون موضوع هر دو فعلی شده، موضوع وجوب حج استطاعت فعلیه، و اینم قادر بر این که این واجب رو انجام بده با اون واجب دیگر، ولو از راه اینکه بره استمحال کنه از آقای دائن و بخواد ازش، اونم بتونه راضیش کنه. خلاصه هر جا قادر بود بر استمحال، قادر بود بر ترضیه دائن که تأخیر بیاندازه این دین را تا انجام بده حجش را، بعد برگرده و ادا کنه، واجب میشه برش بود، چون قادر بر امتثال خواهد شد، از تزاحم میره بیرون، کسی که قادر بر امتثال هر دو واجبه، واجبه برش اون دو واجبه که متضاهمین هستن انجام بده، چون معناش اینه قادر بر جمع بین هر دو است. هرگاه قادر بر جمع بین هر دو شد در اینجا واجب میشه بر مکلف در موارد تضاهم. معناش اینه که تضاهم نیست، تضاهم جایی است که قادر نباشه بر جمع بین هر دو امتثال، به خلاف قول اول. یعنی مبنای اول که مبنای اون چهار قول اول بود، طبق اون مبنا نه، اینجا استرزای اون در حقیقت تحصیل استطاعته، چون فرض بر اینه که طبق اون چهار قول مکلف اینجا مستطیع نیست، لعدم صدق الاستطاعه، همونجور که مرحوم سید فرمود عدم صدق الاستطاعه است، چون وقتی دین داره خود دین مطالبی که هنوز راضی نیست صاحبش، این مانع صدق استطاعته. بله من میتونم برم راضیش کنم، باش کرنجار برم، التماسش کنم، خواهش کنم ازش که آقا بیا دست بکش از این مطالبه، این تحصیل استطاعته، چون با فعلیت مطالبه، فرض بر این هم بالفعل مطالبه، با فعلیت مطالبه یا عدم رضایت به تأخیر حال بودنه اون دین صدق استطاعت نمی کنه. بله من میتونم برم یه کاری کنم که صدق کنه استطاعت، این راضی کنم که به تأخیر بیاندازه، واجب نیست تحصیل استطاعت. نه نیست اینجور، بالاخره نیست عدم صدق است، بالاخره این میشه تحصیل استطاعت، بنابراین این تحصیل استطاعته. طبق مبنای اول پس در این موارد، در مواردی که مکلف میتواند مطالب دائن مطالب رو راضی کنه با خواهش و تمنا از اینکه از مطالبهش دست بکشه و راضی بشه، واجب نیست من این کارو بکنم، اینجوری تحصیل استطاعته. اینم یه فرق مهمی است که میان این دو مبنا هست. پس فرقهای این گونه ای، حالا اینا صفر به همین صفر اینجا اکتفا کنیم، بین این دو مبنا هست. بحث از خود حالا دو مبنا بایستی بحث بشه، که یک بحث اینه که در جایی که این قسمتی که مبنای اول هم مرحوم سید قائل بر این که حج درش واجبه و اون جاییش که دین مؤجل باشه یا صاحبش راضی باشه به تأخیر، بالفعل مطالبه نکنه، مطالبه نکردنش هم کافی نیست، باز راضی باشه به تأخیر، چون مطالبه هم نکنه راضی نباشه باز ادا کنه مدیون، جایی که راضی باشه به تأخیر یا دین مؤجل باشه و مکلف هم میتواند واسه وثوق داره، اطمینان داره که بعد میتونه انجام بده بدون عذر و حرجی، میتونه ادا کنه این دین رو در بعد از عود از مکه و صرف این مال در حج، اینجا گفت واجبه. هر دو مبنا در اینجا گفتن واجبه، چون نه تضاهم هست نه استطاعت هم صادقه، چون مستطیعه با این مال بره حج، منافاتی هم به اون دینش نداره چون مؤجله قابل اداء در وقت خودش، مزاحمتی هم با این نداره. اینجا صدق استطاعت خیلی روشنه و عدم تضاهم هم بازم روشنه، مزاحمتی در کار نیست، فرض بر اینه که بعد میتونه ادا کنه. آقایونی که گفتن مطلقا دین مانعه، حتی این دین، مثل مرحوم علامه و محقق و شهید و اینها، اونها چه وجهی رو استناد کردن که مطلقا دین رو مانع دونستن؟ وجهی که میشه تصور کرد برای اونها اینه که اونها مثلا از روایات شرطیت استطاعت ان یکون له مثلا یسارون موسرن یکون موسرن یکون له مالون یحج به امثال اینها، اونا استدلال کردن که این مال که انه بایستی زائد بر دین و قوت و مسائلی که مربوط به معونشه، و یکی از معونهاش هم دینه، زائد بر معونه بایستی با داشت مالک باشه، زائد بر معونات که یکیش هم دینه ولو دین مؤجل، مثلا اون لازمه در صدق استطاعت و موثر بودن. اما کسی که بالاخره درسته زاد و راحله داره، ولی به همون اندازه هم دین داره، ولو دین مؤجل. این دیگه مصداق اون روایات نیست. البته این استدلال قبلا هم بحث شد که خلاف اطلاق روایات استطاعته. روایت استطاعت، عدل استطاعت اگر آیه است که آیه یا استطاعت عقلی رو میگه یا استطاعت عرفی رو میگه، که اینجا صادق استطاعت عرفی، کسی که دینم داره ولی دینش رو میتونه ادا کنه، تمانعی نداره، تزاحمی نداره با این انجام حج، زادم که داره، راحله فعلا داره ده. قطعا استطاعت عرفی و عقلی هر دو صادقه. روایات ملک و زاد و راحله هم اطلاق داشت، من یملک الزاد و راحله. خب مالک زاد و راحله صدق میکنه اینجا، ملک زاد و راحله ای که اداء دینش هیچ گونه منافاتی، مزاحمتی، تعارضی، تنافی با او نداره، تزاحمی با او نداره، واقعا این مشمول روایاته. اطلاق روایات استطاعت ملک زاد و راحله، این اطلاق چگونه ازش میشه دست کشید؟ خب این مالکه. دست کشیدی ما در جایی که اگر صرف کنه یقع افل حرج یا قوت ایالش باسته بکنه، اونجاها بله، و حکم اون دوستا روایتی که خوندیم، لا یذهب فیأخذ قوت ایاله فیسلبهم قوتهم فیهلکو، در اون روایت این آمده بود. خود اون روایت هم ظاهرش اینه که امام قبول کرده که موضوع حکم ملک زاد و راحله است، ولی میگه نه به این اطلاقی که شما میگی، که حتی اگه مالک زاد راحله شد ولی به اینکه قوت ایالش برداره زاد راحله کنه، و الا اصل اینکه زاد راحله میزانه داشتن این زاد راحله میزانه، این قبول کرده، گفته ولی این حد نیست دیگه که بره یسلب و ایالهم قوتهم فیهلکو، در اون روایت تعبیر ربیع شامی بود کی بود. بنابراین از روایات، روایات ملک زاد راحله مطلقه، روایات مقید به این مقدار قید زد که استطاعت به این شکل نباشه که ملک زاد و راحلش یعنی بره اموالی که در معونه بالفعل بچه زن بچهشه قوت اونهاست، اینا رو برداره صرف حج کنه. بنابراین قول اون اقوالی که مطلقا میگفت، قولی که مطلقا میگفت زاد و دین مانعه از صدق استطاعت، او رو نمیتونیم قبول کنیم. یعنی در این موردی که مرحوم زید بفرماید استطاعت صادقه و اون جایی که دین مؤجله و وثوق داره بعد میتونه ادا کنه بدون عسری، بدون زیقی، بدون مشقتی، یا راضی خود دائن به تأخیر و مکلف میتونه بعد باز هم این وثوق رو داره که بتونه ادا کنه، اینجا واقعا استطاعت شرعی که ملک زاد و راحله است بدون و میتونه صرفش کنه در حج بدون افتادن در عسر و حرجی یا سلب قوت ایالی و امثال اینا صادقه. پس اطلاقات اینجا تمامه، اون مانعیت مطلق دین رو ما نمیتونیم قبول کنیم، در اینجا نمیتونیم قبول کنیم. میمونه این که چرا مرحوم سید فرض وثوق را قید کرد، گفت ما وثوقی این که بعد که برگرده میتونه ادا کنه. خب اگه شک هم بکنه که بعدن میتونه ادا کنه یا نمیتونه ادا کنه، اینجا هم بگیم که باز وجوب حج فعلیه، چون اینه که قادره براش، اون نمیدونه قادره بعد یا قادر نیست. مثلا مخصوصا داره بعد تزاحم، مبنای تزاحم، کسانی که قائل به تزاحم شدن باز اینجا هم بگن وجوب حج فعلیه، و این که بگن داخل در باب تزاحمه، چون وجوب این که بعدن این دین را میتونه ادا کنه یا نمیتونه ادا کنه مشکوکه. اگر میدونه که نمیتونه ادا کنه، بله استطاعت یقینا نیست، تزاحم هم مثلا هست ولو به لحاظ دو تکلیف در دو زمان که میدونه اونم فعلی خواهد شد، اما جایی که شک داره، وثوق نداره به ادا و وثوق هم نداره به عدم امکان ادا، شاید هم بتونه، چون اینجا قائلین به تزاحم مخصوصا قائل شدن بر این که بازم حج وجوبش فعلی نیست، با اینکه اینجا وجوب حج موضوعش که هست مخصوصا طبق مبنای دوم استطاعت شرعی که هست، قدرت بر انجام دادنش هم هست، نمیدونه یه مزاحمی داره در آینده، اگر این دین رو که مؤجله در بعد از عود بتونه انجام بده پس مزاحمی نداشته، نتونه انجام بده پس مزاحمی داشته. شک در مزاحم، در باب تزاحم گفتیم وصول دو تکلیف شرطه، و الا مهم که غیر اهمه اونم فعلی میشه، جایی که اونی که مشکوکه، حالا این در زمان خودش مشکوکه، چگونه ایشون فتوا داد برای اینکه اینجا هم حج ساقط وجوب، اطلاق وجوبش و لازم نیست بره حج. یعنی ایشون هم مثل مرحوم سید شرط کرد وثوق را به ادا، یعنی عدم الوثوق در جایی که شک داره داخل در شق اول، شق دیگر دومه که چیه؟ لا یجب فی الحج، حج واجب نیست ولو از باب مزاحمه. اونجا شک در مزاحمه، این ره پاسخ میدن ایشون که پاسخ درستی هم هست، که اینجا در حقیقت جایی که دین داره ولو دین مؤجل، تکلیف به اداء دین در وقت خودش این تکلیف فعلیه، مثل واجب معلقه. ولذا اگه کسی یه مالی داره قبل از زمان اجل، این مال را میدونه اگه حفظ نکنه نمیتونه دینش را ادا کنه در وقت زمان اجلش، واجب این مال حفظ کنه، واجب این مال را حفظ کنه تا در زمان فعلیت ادا، تحقق اجل دین ادا کنه. یعنی وجوب اداء دین از زمان دین فعلی است، واجب استقبالی است. اداء دین در دین مؤجل وقتی که اجل میاد جوریه. بنابراین مثل تکلیفی که اجل، زمان تحقق اجل قید اداءه، نه قید اصل وجوب حفظ مال برای پرداختن به مالکش که دائمه. مثل تنجیس مسجد نیست که قبل از تطهیر مسجد نیست که قبل از تنجیس مجلس وجوب نداره. اگر من حالا میدونم نماز فعلیه ولی احتمال میدم که نیم ساعت دیگه مسجد نجس بشه به جهتی، اگر من این آب رو صرف در وضو کنم دیگه نمیتونم تطهیر کنم مجلس مسجد را. فرض میکنیم که تطهیر ازاله نجاسه از مسجد اهم از نماز مثلا. اینجا هم اگر شک دارم نمیدونم بعد مسجد نجس میشه یا نمیشه، وجوب نماز فعلیه، چون تکلیف به تطهیر قبل از تنجیس فعلی نیست. اما در باب اداء دین این گونه نیست. به تعبیر دیگر اینجوری میشه گفت تزاحم میشه بین وجوب حج و وجوب حفظ این مال، وجوب حفظ این مال برای اداء در وقت خودش. اینم واجبه، چون اون دین استقبالی اگه من بدونم اگر این مال رو جای دیگه صرف کنم دیگه در وقتش نمیتونم ادا کنم، نباستی صرف کنم، باید حفظ کنم برای ادای اون دین. بنابراین وجوب حفظ مال میشه طرف مزاحمت، وجوب حفظ این مال برای ادای اون دینی که وثوق ندارم در وقت خودش بتونم ادا کنم اگر این مال رو صرف کنم در حج، این وجوب حفظ میشه خودش طرف مزاحمت با وجوب حج. باز همون بحث میاد که این چون حق الناس محتمل الاهمیه یا معلوم الاهمیته. استطاعت هم همین جور میشه، قبلا گفتیم که شک در استطاعت، شک در موارد شک در قدرت بر ادا، تکلیف منجزه، چون منجزه ولذا باز هم استطاعت صدق نمی کنه. پس چه مبنای مرحوم سید را اختیار کنیم، چه مبنای تزاحم را؟ جایی که وثوق نداشته باشیم به ادا، گرچه وثوق به عدم ادا هم نداریم، شک داریم، این داخل در شق اوله که وجوب حج ساقطه، یا به جهت عدم صدق استطاعت یا به جهت تزاحم وجوب حج با وجوب حفظ این مال برای دینی که احتمال میدم اگر این مال رو صرف کنم دیگه نتونم اون دین رو ادا کنم، باید حفظ کنم قدرت خودم رو برای ادا دین در وقتش. پس بنابراین نسبت به اصل اینکه این دو مبنا در اینجا در این دو شق، همین دو شق را به همین ترتیبی که مرحوم سید قائل شده نتیجه میده که جایی که وثوق به امکان ادا داره لا یجب، یجب چون هم استطاعت صادقه هم تزاحم نیست، جایی که وثوق نداره حتی شک داشته باشه لا یجب الحج، یا چون استطاعت صادق نیست طبق مبنای مرحوم سید، یا چون تزاحم هست و این اهم، اداء دین یا حفظ مال برای اداء دین اهم، پس وجوب حج مثلا فعلی نیست، وجوب اداء دین فعلیه. اصل این تشقیق و تفصیلی که مرحوم سید داده بر طبق این دو مبنا قابل قبول تا اینجا. اون سه فرق هم که گفتیم بین این دو مبنا هستش، اثر سه ثمره فقهی. حالا بحث مهم اصل این بحثه که کدومی که از این دو مبنا درسته، تا ببینیم اون ثمرات رو مثلا یا اگر ثمره دیگری هم باشه بار کنیم یا بار نکنیم. یعنی آیا مبنای اول درسته که مرحوم سید و مشهور قائل شدن اصحاب اون اقوال اربعه، اگرچه اختلاف کردن در سعه و زیق تطبیقش، یعنی اینکه استطاعت در دین حال مثلا صادق نیست، در دین مؤجلی که با اون قید و قیود یا مرضی و تأخیره که با اون قیدی که گفته شد استطاعت صادقه، آیا اینه مبنا، این مبنا درسته یا نه مبنای مرحوم نراقی و مرحوم خویی درسته که میفرماید استطاعت مطلقا صادقه در همه شغو، از باب تزاحم بین این دو تاست. ایشون استدلالی دارن، دو تا دلیل آوردن برای اثبات مبنای خودشون که این دو دلیل واسه بررسی بشه. و صلی الله علیه و آله.